عالم امام این دو شاهد رو ذکر کرده و نتیجه میگیرد که این روایت خودمون صحیح است و در مفاد خودش هم صراحت داره و دلالت داره بر این که میتوانید از غمر میتم استفاده بکنید و ما در مقابل ادله مطلقه مانعه میتونیم این روایت رو مخصص قرار بدیم بدون اینکه هیچ مسئله در کار باشه تا دنباله مسئله.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط حضرت آیت‌الله فاضل لنگرانی تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی اوضاع علمیه قوم واحد صوت
الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ترتیب بحث این بود که ادله اقامه شد من الان ابن خصوص بر این که بیع میت حرام است به حرمت تکلیفی. در مقابل این ادله یک روایتی بود که مرحوم شیخ ازش تعبیر می کند به روایت صیغل فقط. ظاهر اون روایت روایت صحیح هم هست. ظاهر اون روایت این بود که بیع المیته و شراؤها برای بعضی از مقاصد مثل اینکه قلاب شمشیر تهیه بکنن و انسان زادش ظاهرش این بود که مانعی نداره. منتها مرحوم شیخ در کتاب مکاسب دو اشکال به استدلال به این روایت کردند. این دو اشکال هیچ کدام وارد نبود. امام بزرگوار قدس سره در مکاسب محرمه فرمودن یک روایت دیگری هست در باب نجاسات و ظاهر این است که اون روایت این همین روایت سیغله و اون روایت دیگه صریح در بیان مورد بحث، چون به جای انا نعمل الصیوف دارد انی اعمل اعمال الصیوف و دیگه اون اشکال اول شیخ که مهمترین اشکال ایشون بود بهش وارد نیست. منتها اون روایت مکاتبه ایست با حضرت جواد سلام الله علیه و این روایتی که شیخ ذکر می فرماید مکاتبه ایست با حضرت رضا علیه السلام. حالا بعد از این که در سندش و قاسم سیغن و ابوالقاسم و یا ابن ابوالقاسم و حرفا صحبت شد، و یک مطلب دیگری امام بزرگوار در همین رابطه با روایت می فرماید که این که امام در ذیل روایت در جواب مکاتبه می فرماید که کل اعمال بر مع صبر یا الصبر بعدم می فرماید که اگر غلاف شمشیری که درست می کنی از امارهای وحشی و قابل تزکیه باشه که گوشتشون هم حلاله، این هیچ مانعی نداره. امام می فرماید این زیل روایت به صراحت امام می فرماید کل اعمال البر بالصبر، این دلیل بر این است که هر خوبه علمیت رجحان داره و اگر کسی این کار را انجام ندهد عرض می شود که این امر راجحی رو مرتکب شده، نه اینکه یک امر حرامی رو مرتکب شده باشد. این تعبیر درست مقصود ایشون از این عبارت معلوم نیست. آیا از این که کلمه صبر به کار برده شده یا کلمه بر به کار برده شده؟ خب ما می دانیم که هم کلمه صبر در هم صبر اصطلاحی عرفی فقط استعمال نمی شود، بلکه در بعضی از روایات و بالاتر آیات حسام تعبیر به صبر شده و سعین و به صبر و صلات و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. صبر در این آیه مبارکه تفسیر به صوم شده و صوم هم یک امر واجبیه. اونجا حالا در ذهن عرفی ما این است که هر کجا کلمه صبر به کار برده میشه، صبر در مقابل مصیبت، صبر در مقابل ناراحتیه. اینطور نیست مطلب. در بعضی از روایات که اصلا به صراحت، البته من این خودم رو ندیدم ولی از خیلی از منبری ها شنیدم که صبر رو تقسیم میکنه به صبر بر واجبات و صبر بر محرمات و صبر در مقابل نوائب و مصیبات. در واجبات هم عنوان صبر به کار میبره، در محرمات هم در اجتنابش عنوان صبر به کار میبره، همینطوری که در نوائب و مصائب هم عنوان صبر به کار میره. از اینکه ایشون میفرماید این عبارت شاهد بر این است که رجحان دارد که انسان با جلد میت سر و کار نداشته باشه و از هش روشن نیست. و اگر مقصود شما اون آخرین جمله روایت باشه که نیست، چون تصدیح می فرماید که مقصود همینه، اگر مقصودشون حالا فرض کنیم این باشه، در ذیل روایت می فرماید و امکانت ما تعمل به من الخمور زکیتن وحشیه فلا مزده. کسی بیاد بگوید که این قضیه شرطیه مفهوم داره و مفهومش این است که اگر خمور زکیه وحشیه نباشد فیه بحثون اما فیه حرمتون، این از روایت استفاده نمی شود. این جوابش این است که اولا خود ایشون مفهوم شرط قائل نیست، با اینکه مفهوم شرط در رأس مفاهیم قرار گرفته، معذاره که ایشون مفهوم شرط رو حجت نمی داند. الان تصدیح می فرماید که نه، مقصود اون و کلو اعمال خیر الاسر یا مستر مقصود من هست، نه زیل این عبارت. لذا این بیان ایشون به این که این روایت دلالت دارد بر رجحان ترک استفاده از میته، که ازش استفاده کنی که از حرمتی نداره، این چندون وشش ظاهریست. از ذهنش هم معلوم میشه که راجع به بی میخواد بی صحبت کنه، یعنی در راه تهیه اختلاف ها آیا از جلود خمر وحشیه استفاده بشود که اونا به تمام معنا زکی جنز و میته و اینها ندارن، یا از جلود خمر میته نظر به این معنا هست. و علاوه اصل سؤال باز در مخاطره با امام جواد صلوات الله علیه بود، تعبیری بود که انی اعملو اقماد سیوف، اون اصل مطلب کار داشت، از این که خلاف شمشیرها رو از جلود امور میته اینا می سازند و شغلشون هم این هست. و بعد مخاطبه هم کردن با پدر عزیز جواد سلام الله علیه، ایشون در جواب فرموده که اتخذ لصلاتک صوماً، این روی هم رفته مشکلات ایجاد کرده، نه مسئله فقط اتخل به صلات که صحبن. اولا وی الکاسه و حبیب الله، ثانیا این ابعدیت را اگر از شما بپذیریم در جمله بعد میگید ممتنه، لذا از همینجا باید خرابش کنید. اون روایت اول بود، اون روایت اول بود، این مکاتبه اول بود. اون مکاتبه اول بود، در مکاتبه دوم سائل همین معنا رو اشاره کرد، بعد گفتش که راهی هم داریم که از حمر وحشیه زکیه استفاده کنیم، لذا چون برای من مشکل بود من رفتم سراغ همون همور وحشی اندکیه اتنما الاجنا در مکاتبه اول بود نه در مکاتبه دوم. اینجا رو خوب دقت بفرمایید. بالاخره ترتیب بحث عرض شود که بر رعایت نظر مرحوم شیخ و مرحوم امام قدس سرهما این بود که چنده ما یک دلیل مطلقی داریم بر این که انتفاع به جلد میته مطلقا حرامه و روایت سیغن حالا یا به عنوان شاهد جمع یا به عنوان این که دلالت بر کراهت میکنه یعنی جواد فی مورد خاص میکنه عموم خصوص مطلق و عموم خصوص مطلق و خاص بر آن مقدمه یعنی کنه این طوره. اون ادلهی که میگوید که انتفاع به میته مطلقا حرامه اون رو به عنوان پایه اول میگیریم و این روایت سیغن به عنوان یک دلیل مخصص اونم در مورد کسی که کارش این است که از خمر غیر وحشیه قلاف شمشیر تهیه کنه بگیم جلالت بر جواز میکنه. این روایت مجوزه در مورد خاص دلالت بر جواز میکنه اما در مقابل روایت مثلا ضعف العقول که اصل در این مسئله بود و همینطور روایات دیگر دلالت بر حرمت انتفاع و قول مطلق میکنه. نتیجه بحث امام این شد که این دل این روایت اولا صحیح است دلالت بر جواز میکنه فوقش این است که اطلاعات مانعه را درش تغییر میکنه میگه جلود میته مثلا مانعی نداره حالا یا برای همه یا برای شما که شغلتون اینه و راهی هم غیر از این ندارید برای شما مانعی نداره از این که جلود میته رو ازش استفاده کنید و قبل از استفاده بخرید بفروشید برای همین منظور نه برای منظور دیگر. این ترتیب بحث بود. لیکن یک فرمایش مرحوم شیخ داره که این فرمایش به نظر من قابل دقته و اون این است که روایات مانعه اصلا اطلاع نداره. چرا؟ برای اینکه روایات مانعه در صدرش روایت توحف العقول قرار گرفته حالا ولی اون که ایشون راجع به سندش خیلی بحث نمی کنه و ما بحث کردیم و به یک اعتبار سندش رو هم معتبر دانستیم و این نکته که ایشون اشاره می کند این نکته است. می فرماید که کنه من توضیح و تلخیص هر دو شما در مواردی که یک حکمی معلل به یک علتی باشه شما میدید که کل علتو تو امن و خودو خصص علت هم حکم رو تأمین میده و هم تخصیص میده در موارد دیگری که غیر از این معلل باشه و علت وجود داشته باشد حکم هم هست. و در همین جایی که مورد دلیله اگر علت وجود نداشته باشد حکم جریان نداره. این معنا اختصاص به تعمیم و تخصیص حکم نداره، بلکه علت اصلا کنم مبین حکم و فلسفه حکمه، اصلا روشن میکند که این حکم به وجود اشاره کرده این برای چه علتی حقیقتش چیه، حکم به تحریمی که در اون مورد کرده برای چیست و تحقیق می کند. شیخ می فرماید در روایت تحف العقول بعد از آنی که نهی می کند عن بیع المیتة، این رو به صراحت در روایت تحف العقول نهی می کند بیع المیتة در یک وجهی از وجوه چندگانه تجارات که محرمه، یکی از مثالهایی که میزند خود روایت بیفرماید و بیع المیتة. بعد در مقام تعلیل علت این که بیع المیتة حرامه چیه؟ به چه علت بیع المیتة حرامه؟ در مقام تعلیل روایت عبارتی داره که ظهور در این داره که چون انتفاع به میت حرامه لذا بیعش حرام می شود. خب اگر ما یه جای فرض کردیم که انتفاع به میت حلال بود و این هم یه مسئله خیلی جزئی نبود، یک منفعت معتد جنبه های اغلائی مقصوده به تمام معنا للاغلا بود، خب روی قاعده خود همین روایت مانعه به لحاظ اشتمالش بر این تعمیل این دلالت رو دارد. حالا من با اینکه روایتم خوندی این تیکش رو باز برای اینکه نظرتون نرفته باشه عرض می کنم. می فرماید که در و اما و همه شو نمیخوام بخونم، و اما وجوه الحرام من البیع و الشراء، تا به اینجا میرسه نظیر البیع بالربا او البیع للمیتة او الدم او لحم الخنزیر او لحوم السباع من صنوف سباع الوحش و الطیر او جلودها او الخمر. ببینید او شیء من وجوه النجس فهذا كله حرام و محرم. بعد این علت رو ذکر میکنه، میگه علت حرام بودن بی این است لأن ذلك كله منهی عن اكله و شربه و لبسه و امساکه و تقلب فیه. از این استفاده می شود که حرمت بیع المیتة برای این است که استفاده به میت حرامه و از میت حرامه. حالا اگر ما جایی فرض کردیم که استفاده به بعضی از اجزاء میته حلاله، نه حالا اون حلالی که مثلا برای آدمی که داره میمیره از تشنگی شرب الخمرم براش حلاله، اینجور اصرار در کار نه، یک منفعت مقصوده اغلاییه داره و این منفعت مقصوده اغلاییش حلاله، ولو اینکه گوش خوردن گوشت میده حرامه، جای بحث نیست. خب اینجا به لحاظ این تعلیل ما نمیتونیم استفاده بکنیم که حلیت بیع و شراء به لحاظ این هدف در کار کسی از جلود امور اهلیه که جلود المیتم هست عرض می شود که بخرد، برای اینکه اهل این است که دلاب شمشیرها رو از این راه تهیه می کند. منظور اصلا چند خصوصیت رو باید رعایت کنی، یکی اینکه منفعت که منفعت جزئیه نباشه که ترتیب اثر بر او داده نمی شود، و الا اگر اینطور باشه خمرم اون مرتبه رو داره، منفعت محلله غیر مقصوده، مثل آدمی که مشربه به موت از تشنگی، حالا یه مقدار خمر بزن تو دهانش برای اینکه از تشنگی نجات پیدا بکنه، این جز منافع مقصوده خمر نیست و باید حل می شود که علاوه بر اینکه منفعت مقصوده است، این یه خب داخل در ماهیت بیعش از نظر حقیقت هست، باید دارای مالیت هم باشه، و اگر چیزی مالیت نداشته باشه لعلت عدم کونهی مانم بیعش جایز نیست. اما اگر ما این کار رو بکنیم اینجا، بگیم این روایت سیغل میگوید برای شما ساختن اختلاف شمشیر از جلود همور میته مانعی نداره، و پیداست کسی که اختلاف شمشیر میسازه اینطور نیست که احتیاج نداشته باشد به اینکه این پوست رو خریداری بکنه، این اختلاف‌های متعدد می‌سازه و مجبوره که این پوست رو از صاحبانش خریداری بکنه و بعد بیاید سراغ ساختن اختلاف شمشیر. اون وقت مرحوم شیخ می‌فرماید، خیلی حرف لطیفیه مرحوم شیخ میزن، فرماید که ما یا میخواییم مانع از حلیت بی رو نجاست من حیث و حیث نجاستون قرار بدیم، این دلیلی برش نداریم، مگر اینکه کسی به یه دلیلش اجماع هم که دلیل نبیه و قصد متیقن داره، اما اگر دلیل بر حرمت بیع جلود میته و شراء عدم انتفاع، انتفاع با این عدم انتفاع به جلود میته باشه، پس اگر در یک موردی ثابت شد که انتفاع به جلد میت مانعی نداره، چه دلیل دیگه دلالت دارن برای اینکه بیعش حرامه و شراعش حرامه؟ و بعضی از فقهای بزرگ ما در رابطه با این معنا که خود سابقا مرسوم بوده حالا مرسومه که آب از شاه میکشیدن به زراعت یا به باغ میدادن، گفته که شیخ می فرماید که مرحومین فاضلین علامه و محقق در کتاب مختصر و ارشاد اینا تصریح کردن به این که پوست میته رو انسان مانعی نداره که مثل مشک آب ظرفی درست بکنه و به وسیله او از چاه آب بکشه و زمین را مشروب بکنه، زراعت را مشروب بکنه، نه اینکه خودش استفاده شوربی داشته باشه. خب این منفعت مقصوده اغلاییت وقتی که جایز شد و احمد دلیل بر این که خرید و فروش جلد میته برای استقاء بساطین و زراعات این مانعی داشته باشن که کسی بازار میره جلد میته رو خریداری میکنه و ازش هم میپرسن برای چی؟ میگه میخوام یک ظرف بزرگ آبی تهیه کنم از چاه برای زمینهای زراعتی و باغ خودم آب تهیه بکنم و فرضم بکنیم که عرض کردم مالیت هم داره. اینجا چه دلیلی دلالت میکند در اینکه بیع در اینجا حرامه و این معامله تحقق پیدا نمی کند؟ نه اصل روایت مانعه که روایت تو حرف العقول باشه و نه این روایت سیغانم که با ملاحظه با روایات دیگرم دلالت بر تحریم نمی کرد. و نتیجه طلبه نتیجه این شد که ما دلیلی بر حرمت معاوضه و اجزاء میته در صورتی که مالیت داشته باشن و یک فرض اغلایی به اونها تعلق بگیره نداریم. ولی در غیر این مورد هست، البته اگر کسی هم به اجماع بخواد تمسک میکنه، خب میدونید اجماع دلیل لفظیه، دلیل لفظی هم قدر متیقن داره. قدر متیقنش اونجاییست که میته رو برای انتفاعات محرمه بخرد. این تیکر هم جزی عرض کنم و این تمام بشه. آیه شریف هم که حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر باشه، ما از اول ذکر کردیم که این آیه اصلا انصراف داره به اون تصرف معمولی مثل خوردن گوشت میته. خود آیه تعلیل درش نیست ولی اطلاق هم نداره، عرف از این بیشتر استفاده نمی کنن. حتی مثال زدیم گفتیم که عرف از این استفاده نمی کنن که کسی نگاه به میتم بکنه حرامه. حالا شما بگید نگاه منفعت مقصوده نیست، ولی این معنا را استفاده نمی کنه که حالا اگر چهار پنج تا میته رو ببره در باغ خودش دفن بکنه برای اینکه این درخت ها یک رشد نمو بیشتری پیدا بکنن، آیا میتونیم ما از آیه شریف حرمتش رو استفاده کنیم یا نه؟ این خلاصه بحث.